مجموعه تحقیقاتی سلمان فارسی تقدیم میکنه.
تو تسکنه و الله کتاب و اتمتع و فیات حویلات عجیل در فرج آقا امام زمان و صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران گرامیانی که در کانال و گروه سلمان فارسی هستن و دوستان عزیزی که به اصطلاح در لایف بیننده برنامه امشب ما خواهند بود. انشاءالله بحثی که قبلا هم خدمت بزرگواران عنوانش رو عرض کردیم، بحث پاسخ شبهات است و موضوع ریزی که امشب به عنوان مسئله اصلی مطرح خواهیم کرد، مسئله دعوت به تشیع. اما به صورت کلی من اون عنوان رو از جایی که شروع کردیم، بحث ترجمه شبهه، بحث این که پاسخ به شبهات علم است یا هنر، معنیشو برکرد کردیم، انواع پاسخ به شبهات، اهمیت پاسخ به شبهات طبق آیات و روایات، جایگاه پاسخ به شبهات در نزد علمای شیعه، اهمیت پاسخ به شبهات به خاطر حجم بالای شبهات. بعد رفتیم سراغ بحث اهداف پاسخ به شبهات که اولین هدف حفظ عقیده ائمه آل محمد و جلوگیری از ارتداد یا جهنمی شدن اونها بود. دومین مطلب بحث دعوت غیر شیعیان به سمت تشیع بود. من عذر میخوام از دوستان، علیکم السلام، من کامنتار ببندم که مقدار سرعت بهتر بشه و نظرات درخواستم برای اشتراک رو ببندم. نکته بعدی حفظ یا ایجاد محبت به دعوت غیر شیعی مثلا تشیعی که امشب میخواییم مطرح بکنیم. اولین نکته که من در مطرح بکنم امشب، خب ما یک نظریهی داریم که بعضی از افراد واقعا طرفدار این نظریه هستن، مثل آن چیزی که از صحبتهای جناب آقای مسائلی به دست می آید. آقای مسائلی که در برنامه های خودشون و صحبت های خودشون، اگر بخوام دقیقش رو مطرح بکنم، به این صورت گفتن که هیچ تلاشی از ائمه علیهم السلام برای استبصار و تغییر مذهب دیگر افراد دیده نشده است. هیچ تلاش دیده نشده، این آقای مسائلی گفته. یا از آقای مبلغی که امیدواریم آقای مبلغی، جناب دکتر مبلغی، ایشون نظرش این نباشه، اما این جملات رو گفته. یک، هر رویکردی به دنبال شیعه سازی باشد ایجاد اختلاف ایجاد میکند، کلیپی بود از ایشون. دوم، مصاحبه کردن گفتن گسترش شیعه جزو دستور کار ایران نیست، پروژه شدن دعوت به تشیع از سوی شیعه یا به تسنن از سوی اهل سنت امر نامرغوب است و تنشی تمام نشدنی را میان امت ایجاد میکند. مثلا من الان همین جوابشو بدم، تو بحث‌های ریاست جمهوری تنش ایجاد نمیشه. بعد این جمله‌اش خیلی خطرناکه، این که آقای مبلغی گفته اصولاً ما دعوت به مذهب را یک تفکر سلفیگری، یک سلوک سلفیگرایانه می‌دانیم. یعنی اگر شیعه ها بیان، ایشون گفته اگر شیعه ها بیان دعوت به تشیع بکنند، در واقع کارهای سلفیگرایانه دارن انجام میدن. با توجه به این رویکرد ما بریم ببینیم سلفی‌های طول تاریخ چه کسانی بودند؟ آیا در شیعه کسانی بودند دعوت به تشیع بکنند؟ و به نظر آقای مبلغی که انشاءالله نظر واقعیشون نیست و این رو به خاطر بحث رسانه‌ای مطرح کردن، امیدواریم ببینیم طبق فرمایششون سلفی‌های طول تاریخ چه کسانی هستند. اولین روایاتی که در این باب رو مطرح می‌کنم، دستور به دعوت گروه‌های مختلف به سمت کلمه امرنا یا امر اهل بیت است. کلمه امر، یکیش همون روایتی بود که تو بحث ادعا میکردن ما نباید دعوت به اصطلاح لسانی داشته باشیم، دعوت باید عملی باشه، که در یکی از روایات آمده بود که حضرت فرموده بودند که بله من بیارم عبارتش رو، کونو دعاتن الى انفسکم به غیر السنتکم، به سمت خودتون دعوت بکنید اما زبانی نباشه. به سمت خودتون نیست، نگفتم به سمت ماها، به سمت خودتون. شما کی هستین؟ شما شیعه های ما هستین، دعوتگر به سمت خودتون باشین. حالا این یکیش که اصلا من به این تکیه نمی کنم، روایت های بسیار سریع دارم، بریم روایت های امر رو مطرح بکنم. حالا چون قبل مونده بود مطرحش کردم. دعوت به امر، یک، از جهت سندی معتبر در کتاب شریف کافی هم آمده، حاکی از یک نظام صریح و رسمی دعوت به تشیع در سیستم اهل بیت علیه السلام دارد. روایتی از اسماعیل ابن عبدالخالق میگه امام صادق رو کردن به ابو جعفر مؤمن الطاق. منم میشنیدم فهمیدم به بصره رفتی. یعنی چی به بصره رفتی؟ یعنی هماهنگ کرده بوده مؤمن الطاق با حضرت که میخواد بره بصره. عرض کرد بله. سوال اول حضرت، بازار چجور بود؟ مردم چجور بودن؟ مردم گرایششون به این امر و دخول آنها در آن را چگونه دیدی؟ پاسخ داد قسم به خدا که آنها اندک هستند، ولی انجام میدن و به درستی که این اندک است، یعنی میان اما کم هستن، شیعه میشن ولی اونا که شیعه شدن کم هستن. حالا چون فعالیت وضعیتش سخت بوده بگی اینا کم هستن. حضرت چی جواب دادن؟ فرمودن علیک بالاحداث، برو سراغ جوانها کم سن و سالها، فانهم اسرع الی کل خیر، اونها در کارهای خیر از همه سریعتر هستن، پذیرش کار خیر در جهان از بقیه بیشتر است، برو سراغ جوانها. این یک روایت که خب در کتاب شریف کافی هم آمده، سند روایت هم صحیحه و هیچ اشکالی هم نداره. بررسی بکنیم روایت رو. مؤمن الطاق با هماهنگی امام صادق رفته بصره برای پیگیری وضعیت شیعه شدن مردم، و بعد امام صادق علیه السلام بهش راهکار میدن، میگن برو سراغ جوانها. این یک روایت. روایت دوم در کتاب سلیم ابن قیس آمده، در صفحه 321 میگه فلما کان قبل موت معاویه به سنه حج الحسین ابن علی علیه السلام، یک سال قبل از مرگ معاویه سیدالشهدا به حج رفتند، گروهی از اصحاب هم همراهشون بودن، فرمودن هر کسی از صحابه پیامبر یا از بزرگان قومتون میشناسید که به ما اهل بیت ارادت دارد دعوتش کنید، بیارید اینجا. بعد همه را جمع کردن، سخنرانی کردن، فرمودن که سخن من رو به هر کس میتوانید برسید، فدعوهم الى ما تعلمون من حقنا، آن چیزی که نسبت به حق ما میشناسید دعوت کنید. حق ما اهل بیت چیه؟ بعد فرمودن که ما نگران این هستیم که این امر از بین برود، فانی اتخوف ان يدرس هذا الامر و يذهب الحق، اون حق ما همون امر ماست، بهش دعوت کنید. روایت دیگه، مرحوم قطب راوندی در الخرائج و الجرائح صفحه جلد 1366 شماره 23 آورده، حسن ابن علی وشا میگه در مرو نزد شخصی بودیم، یکی از غیر شیعیان هم اونجا بود، به خونه برگشتم، قبل از اینکه به خونه برسم نامه امام رضا علیه السلام به خانه من آمده بود که این مرد را به این امر دعوت کن، به سمت تشیع، به سمت عقیدهی که از ما داری دعوت بکن. این روایت سوم. اما روایت دیگه، روایت چهارم در هدایت الکبری خصیبی صفحه 232 آمده، می فرماید که امام جابر بن یزید جوفی میگه خدمت امام باقر علیه السلام بودم، حالا ماجرای مفصلی پیش اومد، میگه عرض کردم آقا من برادرم، ما از پدرم، برادر مادریم و سایر بستگانم چیکارشون کنم؟ فرمودن عرف هم و شی بعد از شی، یک کمی کم بهشون یاد بده، و عرفهم من درجه الی درجه، یه درجه داره بیر جلو، فا این یورد الله بهم خیرن، اگر خدای متعال اراده خیر برای اونها کرده باشد، ارشدهم الی هذا الامر، اونها را به این امر ارشاد میکند. چه امری؟ اونو که محبت اهل بیت که داشتن، فقط محبت خالی نیست، بحث تشیعه. آخه من دم یه دین روایت‌ها رو میرم میگن نه آقا، مثلا اونجوری که عقیل هاشمی گیر میده، میگن نه آقا اینا ربطی به اصطلاح ولایت نداره. اما برای اینکه معنی امر مشخص بشه چیه، معنی امر به خصوص زمانی که در تقابل با اهل سنت باشه به معنی نظام ولایی اهل بیت علیهم السلام. این نظام ولایی گاهی اوقات جنبه ظاهری نمود پیدا میکنه، میشه خلافت. لذا تو روایت دوم امر خودشون رو حق ما تفسیر کردن، این حق ماست. در خیلی از روایات کلمه ظهور امر به کار رفته، ظهور یعنی پیروزی، غالب شدن، لیظهره علی الدین کله، به معنی برتری نظام ولایی اهل بیت نسبت به بقیه است. یعنی زمانی میرسد که ظهور امر میشود، نظام ولایی اهل بیت بر سایر نظام ها غلبه پیدا میکنه. لذا در طرف مقابلش هم ما داریم میگن امر بن العباس، امر بن العباس تا فلان موقع است، یعنی اون حکمرانیشون تا اون موقع است، نظام ولاییشون تا اون موقع است، امر بنی امیه، نظام ولایی بنی امیه تا اون موقع است. اینها در روایت هم آمده، یعنی امر تو اینا خیلی مشخصه. در بعضی از عبارات وقوع امر اومده، یعنی محقق شدن و کامل شدن نظام ولایی که در زمان ظهور خواهد بود. خب مشخصه، دعوت به امر ما بکن یعنی دعوت به نظام ولایی ما بکن. یک معنای دیگری هم برای امر در بعضی از روایات هست که اصلا خودش معنی روایات اهل بیته. دعوت به امر رو آیا میشه به معنی دعوت به روایات اهل بیت دعوت ما تفسیر کرد؟ دقت کنید، من دیدم بعضی اومدن میگن دعوت به امر همون لو ان الناس عرفوا محاسن کلامنا لتبعوناس، اگر مردم محاسن کلام ما را بدانند از ما تبعیت میکنند. همونه، این محاسن کلام بهش میگید، روایات ما رو بهش میگین. سوال اینه، یعنی مؤمن الطاق رفته بوده به بصره، در اونجا محاسن کلام رو گفته و قبول نکردن، پس این روایت امام صادق که دروغ در میاد که لو عرف و محاسن کلام نگفته به اونا؟ نه، اون مقصود رفته اونجا دعوت کرده، قبول احادیث اهل بیت لطبه اونا طبق روایت یه امر گسترده است، اما قبول تشیع چی بود؟ یه امر قلیل بود. پس اون امری که مؤمن الطاق بهش دعوت کرده است، بحث دعوت به احادیث نبوده، دعوت به نظام ولایی بوده. جالب اینجاست، یه نکته دیگه عرض کنم، مخالفین روایاتی را که در اونها نهی از دعوت به امر آمده، که انشاءالله بعدا راجع به اونا مفصل صحبت میکنم، روایاتی که درش نهی از دعوت به امر شده، میگن نه، این نهی از دعوت به امر یعنی نهی از دعوت به امامت و ولایت، نهی از دعوت به تشیع. روایاتی که در اونها دستور به دعوت به امر داده شده، میگن این امر یعنی چی؟ یعنی محبت اهل بیت، دوستی اهل بیت. چطور اونها رو حمله بر نظام ولایی میکنن، نهی رو اینو هم حمله میکنن، دقیقاً برعکس دارن ترجمه میکنن. حالا ما مفصل راجع به اون صحبت خواهیم کرد. خب این راجع به چهار روایت اول. بریم سراغ روایت پنج، روایت شد تا حالا. روایت ششم، دستور به دعوت به پیمان الهی در معرفت اهل بیت علیهم السلام. من دو تا روایت برای شما بخونم، روایت در کتاب شریف کافی جلد 8 صفحه 125 حدیث 95 نقل میکنه، میگه علی ابن سوید میگه کتبت الی ابی الحسن موسی علیه السلام، موسی علیه السلام به امام موسی بن جعفر نامه نوشتم، در زندان بودن، چند ماه طول کشید تا جواب اومد، چون تا برسه به حضرت و بنویسن و برگرده جواب، خلاصه یک مانهایی بود طول کشید. ودعو الى شرائط الله عز ذکره، و دعوت کن به اون پیمان الهی، پیمان خدای متعال، اون پیمانی که به معرفتنا، پیمانی که مربوط معرفت ماست، من رجوت اجابته، هر کسی رو که احتمال دادی قبول بکند به سمت معرفت ما دعوت کن، که پیمان الهی است. روایت دیگه در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 294، این روایت هفتم میشه ظاهرا، از امام صادق، قل للذین آمنو، ذیل آیه قل للذین آمنو یغفر للذین لا یرجون ایام الله، بگو به کسانی که ایمان آوردند، یغفر للذین لا یرجون ایام الله، ببخشید کسانی رو که امید به ایام خدا ندارن. یعنی چی؟ امام صادق اینطور ترجمه کردن، قال قل للذین مننا علیهم بمعرفتنا، به اون کسانی که ایمان واقعی دارند خدای متعال من منت سرشون گذاشته، معرفت به اهل بیت پیدا کردند، به اینها بگو ان یغفرو. چطور یغفرو للذین لا یعلمون؟ یعرفو، به اونام یاد بدن، فاذا عرفوهم، وقتی به اونا یاد دادن، فقد غفروا لهم، مایه مغفرت اونها شدن. خدای امام صادق فرمان خدای متعال در قرآن دستور داده به دعوت به تشیع داده، این در تفسیر قمی. خب روایت بعدی رو من مطرح کنم خدمت دوستان، یا دسته بعدی، این دسته اول دعوت به امر اهل بیت، دستور دوم دعوت به پیمان الهی در معرفت اهل بیت، دسته سوم دعوت به سمت تشیع با هماهنگی امام به صورت نظاممند یا با تقریر امام، یعنی یا با امر امام علیه السلام بوده است یا راه با تقریر امام علیه السلام بوده است، که اینها را من الان خدمت شما بزرگواران عرض خواهم کرد. بریم سراغ روایات این دسته. روایت اول در کتاب شریف بصائر الدرجات صفحه 264 روایت مفصلی است. خیلی از کتاب‌ها این ماجرا رو نقل کردن، که ماجرا خیلی معروفه. یه شخصی از خراسان از طرف امام صادق به خراسان آمد. فدع الناس الی ولایت جعفر ابن محمد علیه السلام، مردم را به ولایت امام صادق دعوت کرد. دیگه این چه ولایتیه؟ ففرقتون اطاعتو، یه اطاعت کردند و عجابت شیعه شدند. فرقتون جحدت و انکرت، یه گروهی منکر شدند. فرقتون ورعت و وقفت، یه گفتن ما تقوا داریم توقف میکنیم. فخرج من کل فرقتن رجل فدخلوا علی ابی عبدالله علیه السلام، از هر گروهی یک نمایندهی جدا کردن خدمت امام صادق اومدن. سخنگو اون کسی بود که میگفت من تقوا دارم و ورع دارم و نمیدونم باید صبر کنم ببینم چی میشه. ماجرا معروفه دیگه. تو مسیر یکی از اینها در مسیری که میمادن کنیزی همراهش بود، نیمه های شب کنیزش رو سپرد به اون رفیقش که بره آتش بیاره، و همین آدمی که میگه من به خاطر تقوا به اصطلاح دعوت به تشیع امام صادق را قبول نمی کنم، در اونجا عمل ناشایستی مرتکب شده بود که خدمت کسی هم خبر نداشت جز خودش. خدمت امام صادق رسیدیم، او سخنگو بود، گفتش که شخصی مثلا به کوفه آمد، به اصطلاح خراسان آمد، مردم را به ولایت شما دعوت کرد. فدع الناس الی طاعتک و ولایتک، دعوت به ولایت مشخص اطاعت بوده، یه عده قبول کردن، یه عده منکر، یه عده تبا تقوا بودن. حضرت فرمودن تو از کدوم دستی؟ گفت من از دسته ای که اهل تقوا بودند و متوقف شدند. فرمودن پس اون شبی که با اون کنیز بودی تقوات کجا رفته بود؟ اینو که گفتن فرتا بر رجل به شک افتاد و بعد از مدتی توبه کرد از گناهانی که انجام داده بوده و به ولایت اهل بیت علیه السلام مشرف شد. خب دقت بفرمایید اینجا نکته این روایت کجاست؟ تو اون روایت قبلی حضرت مؤمن الطاق رو به بصره فرستادند، تو این روایت یک شخصی را به خراسان فرستادند. یعنی چی؟ یعنی به نقاط مهم بلاد اسلامی نماینده میفرستادن امام صادق برای شیعه کردن مردم. از اون ور مؤمن الطاق در بصره، از این ور این شخص به کوفه، به خراسان. البته همین روایت در دلائل الامامه طبری صفحه 276 و جای دیگه هم اومده. روایت بعدی که خدمت دوستان عرض بکنیم، ماجرای مناظره معروفی است که در کتاب شریف کافی آمده و بله ماجرای اینه که یک شخصی در مصر بود، زندیق بود، از امام صادق علیه السلام علمش بهش خبر رسید. فخرج الی المدینه لیناظره، به مدینه آمد تا با حضرت مناظره کنه. حضرت پیدا نکرد، گفتن حضرت در خارج مکه هستن، رفت سمت مکه، اونجا امام صادق رو در طواف دید. گفت وسط طواف میخوام مناظره کنم. حضرت فرمودن بعد از طواف بیا برای مناظره. بعد از طواف آمد و حضرت باش مناظره کردن و او هم شکست خورد و خلاصه ایمان آورد، شیعه شد. بعد از اینکه شیعه شد چه اتفاقی رخ داد؟ فقال المؤمن الذي آمن على يد ابي عبد الله، اون کسی که به دست امام صادق ایمان آورده بود، عرض کرد اجعل لی من تلامذتک، من رو جزو شاگردتون قرار دادین. امام فرمودن هشام ابن حکم تو بهش آموزش بده، خذه الیک و علمه، آموزشش داد. حالا ما کار نداریم که خود این مناظره صاحب شیعه شدن شده. فعلمه هشام فکان ای فصار معلم اهل شام و اهل مصر الایمان، این برگشت رفت در شام و در مصر آموزش تشیع به مردم داد. یعنی این منطقه سومی که یا منطقه چهارمی که ائمه نمایندگانی برای آموزش تشیع داشتن، مؤمن الطاق فرستادن کجا؟ بصره. اون شخص رو فرستادن خراسان. این برای اهل مصر و برای اهل کجا؟ برای اهل شام. دو این یک شخص رفت، خودش قبلا زندیق بوده، بعد از اینکه شیعه شده برگشته اونجا و شروع کرده تشیع را به مردم مصر و به مردم بلاد شام آموزش دادن. و حسنت طهارتو حتی رضیه به ابو عبدالله. خب آقا شاید بدن اجازه این کارو کرده؟ نه، میگه اینقدر خوب شد که امام صادق خیلی از او راضی شدن. تر روایت میگه یعنی بعد این که رفت این کارها رو کرد امام صادق از او راضی شدن. کافی شریف جلد 1 صفحه 74 حدیث شماره 1. روایات دیگر روایاتی است که نشان میدهد گروهی از اصحاب ائمه علیهم السلام اصحاب دیگر را، زیل همین دست است، اصحاب دیگر را به تشیع دعوت کرده بودند. یعنی خیلی ها شیعه نبودند، با دعوت دیگر اصحاب گرایش به تشیع پیدا کردند. خب این روایات چیه؟ من بعضی ها رو نشون میدم. یحیی بن ام الطویل از اصحاب امام سجاد ابو خالد کابلی رو به تشیع دعوت کرده بود. عبارت در دلائل الامامه طبری صفحه 29 آمده، میگه که بله وحدانی وحدانی الله بهی و علا یدی. این آقای ابو خالد کابلی که جزو اصحاب خاص امام سجاد شد، میگه من رو یحیی بن ام الطویل هدایت کرد. نفر دیگری از در این قضیه از صالح ابن تمار از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام صادق، او عبدالملک ابن اعین را به تشیع دعوت کرد. ابو خالد کابلی که خودش دیگران شیعه کرده بودند، او رو همران ابن اعین رو به تشیع دعوت کرد. خواهرش ام اسود رو به تشیع دعوت کرد. نوح ابن دراج، ببخشید، بله، ابو خالد کابلی همران و خواهرش رو به تشیع دعوت کرد. بعد خود خواهر او رفت بقیه رو شیعه کرد، زراره و دیگران رو. نوح ابن دراج از اصحاب امام کاظم و حسن ابن سعید از اصحاب امام رضا هستند که این کار رو انجام دادن، دیگران رو تشیع دعوت کردن. عبارتشو بیارم در رجال نجاشی صفحه 102، عبارتشو هم برای دوستان بخونم این آخری رو. بله، میگه نوح ابن دراج دعانی الی هذا الامر، یا عبارت دیگه میگه و کان الحسن ابن سعید هو الذی اوصل اسحاق ابن ابراهیم و علی ابن ریان بعد اسحاق الی الرضا و کان سبب معرفتهم الی هذا الامر. آقای حسن ابن سعید بود که اینها رو شیعه کرده بود، همه رو به ائمه متصل میکردن. خب نمیدونم چطور ائمه دوباره شیعه کردن دیگران نبودن، اما وقتی شیعه اینا شیعه میکردن همه رو میفرستن خدمت امام. امام یه نفرم دعوا نکرد که چرا شیعه کرد اینها رو. عبارت بعدی که خدمت دوستان مطرح بکنم خیلی جالبه. حضرت میفرمایند، سند صحیح داریم، تلقین تشیع در زمان مرگ به افرادی که شیعه نیستن انجام بدید، و گفتن کار خیلی نیکویست. روایت در دلائل الامامه صفحه 267 روایت به این صورتی، حالا من عبارتشم بیارم دقیق برای دوستان بخونم. بله، شماره 7 پاورقی 7. بله، روایت به این صورتی: قدم علینا رجل من اهل شام فعرضت علی هذا الامر. ابو بصیر میفرماد یه شامی اومد پیش من، دعوتش کردم تشیع، فقبل او قبول کرد. فدخلت علی و فی سکرات الموت، رفتم پیشش، دو روز بعد سه روز بعد نداره میمیره. فقال یا ابا بصیر قد قبلت ما قلت لی. ابو بصیر اونی که گفتی قبول کردم. فکیف لی بالجنه، بهش میرم. فمات، همون موقع مرد. رفتم پیش امام صادق علیه السلام، نگاه کردن، فرمودن قد والله وفا لصاحب کل الجنه، بهشت اون پاداش صاحب تو شد. خب امام صادق نگفتن ابو بصیر فلان فلان شده، چرا دعوت به تشیع کردی، تو سلفی هستی. آقای مسالی همین رو میگه دیگه، اونا که دعوت به تشیع میکنن اینا روش اهل بیت نبوده. آقای مبلغ میگه این سلفیگریه، نمیدونیم اینا اصحاب ائمه، خود ائمه سلفی بودن. عبارت دیگری که خیلی عجیبه، میگه اگر به کسی رسیدید که در حال احتضار است و شیعه نیست، به او ولایت را یا به او این امر را تلقین بکنید. دیگه از این مهمتر میخواید؟ میگه طرف داره میمیره، سنیه، در حال احتضار است، ولایت بهش تلقین بکنید. من برای شما روایت رو بخونم. بله، 1، میگه که از امام باقر میگه کن ناینده و ونده و همران، همران پیش حضرت بود، از دخل علیه مولن لحیه، غلامی اومد گفت آقا اکرمه داره از دنیا میره. اکرمه خارجی بود ولی با امام باقر ارتباط داشت. حضرت گفتن چند لحظه صبر کنید. رفتن و برگشتن گفتن لو ادرک دو اکرمه قبل ان تقع النفس موقعها لعلم لعلمت کلمات ینتفع بها. اگر قبل اینکه علقمه بمیرد به او میرستم چیزی بهش میگفتم، علقمه بمیرد به او میرستم چیزی بهش میگفتم که به او سود برسانه، ولی دیر رسیدم. گفتم آقا چی باید بهش میگفتین؟ چی بهش میگفتید؟ فقال هو والله ما انتم علی، همون اعتقادی که شما دارید بهش میگفتم. فلقنوا موتاکم عند الموت شهادت ان لا اله الا الله والولایه، اگر کسی داره میمیره در حال مرگ است، شما به او شهادت لا اله الا الله و ولایت خود ولایت ائمه رو تقدیم بکنید. دیگه از این سریع در میخواید؟ میگه آقا سنی دیدید دارید میمیره بهش تقدیم بکنید. روایت خیلی عجیبتر. البته این یک قیدی داره، حالا یه دادشتش کردن، من عرض میکنم خدمت شما، در طب الائمه صفحه 79 آمده، میگه امام صادق فرمود اذا حضرتم المیت، وقتی که یکی داره میمیره اونجای شما، فلقنوا هذا الامر، این امر رو بهش تلقین بکنید. راوی میگه یعنی کلمه التوحید، منظور شهادتینه. خب کلمه هذا الامر که مشخصه چیه. و یلقا فی قلوبهم الرعب، اگر شما این کار رو بکنید، امام صادق فرمودن چون موقع مرگ در دلشون ترس میفته، فاذا مضى على الحق نجا، دیگه به اون چیزی نمیگن، و اگر او بر حق بمیره نجات پیدا کرده. در روایت دیگری در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 270 آمده، میگه ما تقول فی رجل دعی الی هذا الامر فعرفه و هو فی ارض منقطع، یه شخصی امام رو شناخت، دعوتش کرده بودن توی بیابونی جای پرتیه، فجاء اذ جاءه موت الامام، خبر وفات امام قبلی هم بهش رسیده، یعنی همون موقع دعوتش کردن، بعد خبر رسید امام قبلی مرده، حالا به امام بعدی دسترسی نداره. فرمودن هو والله به منزلت من هاجر الى الله و رسوله، قسم به خدا این به منزله کسی است که به سمت خدا و رسول مهاجرت کرده، فما تفقد وقع اجو على الله، اجش با خدای متعال. اینها دسته بعدی. خب اینا رو میخوان چیکار کنن؟ میگن همه اینها سلفیگری است. آیا واقعا جرات دارن این حرفا رو بزنن؟ بریم روایت بعدی. روایاتی که دسته آروم میشه در واقع، بیان جواز یا فضیلت دعوت به سمت تشیع یا شاخصه های فکر شیعی است. روایتی است در کتاب، بیارم در کتاب شریف کافی است، جلد 2 صفحه 211 حدیث اول، باب فی الدعاء للاهل الى الايمان، دعوت بستگان به سمت ایمان. سلیمان بن به خالد میگه به امام صادق عرض کردم علیه السلام، انری اهل بیت، خانواده‌ای دارم، و هم یسمعون منی، از من حرف شنوی دارن، افادعوهم الى هذا الامر، دعوتشون متشیع بکنم؟ قال نعم، بله، خدای متعال در قرآن دستور داده است قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. امام صادق میفرمان دعوت به تشیع رو خدا در قرآن دستور داده، آقایون میگن سلفیگری است. بریم سراغ روایت بعدی. من عذر میخوام، شاید بعضیا خسته بشن از روایت خوندن، من میخوام تواتر این قضیه رو ثابت کنم، مشخص بشه کسانی که این فکر رو مطرح میکنن که نباید به تشیع دعوت کرد، یک فکر انحرافی دارن. روایت بعدی در بهار الانوار جلد 2 صفحه 25 شماره 92 آمده، میگه که جابر جوفی به امام صادق عرض کردم، دخل علی ابی جعفر رجلون، یه شخص پیش امام باقر آمد، فقال رحمک الله احدث اهلی، خدا به شما، خدا شما رو رحمت کنه، به خانوادم بگم؟ قال نعم، فرمود بله بگو، یا ایها الذین آمنوا، خدا فرموده قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره. این هم روایت بعدی. البته خب کنار این روایت قبلی بیاد معلوم میشه مقصود چیه دیگه، احدث و اهلی یعنی همون بحث تشیع بهشون بگم، کنار اون روایت قبلی مشخص میشه. حمران میگه، روایت حمران رو مفصل بعدا راجعش صحبت میکنیم، میگه که به امام صادق عرض کردم اصلحک الله، خدا مشکلات شما رو برطرف کنه، کنت علی حال، قبلا یه جور بودم، الان جور دیگه هستم، قبلا میکردم این رو هی دعوت تشیع میکردم، الان کسی رو دعوت نمی کنم، اشکال داره؟ فقال و ما علیک ان تخری بین الناس و بین ربهم، اشکال نداره ولشون کنی، اگه ولشون کنی حرام نیست، خدا اگه بخواد هدایت میکنه، ولا علیک، اما بر تو نبا مشکلی هم نداره، ان آنست من احد خیرن انتم بوده الیه شیء نبذا، یه ذره ذره دعوتش کنی، اگر دیدی کسی یه مقدار خوبی داره دعوتش کن. گفتم آقا آیه و من احیا فکنما احیا الناس جمیعا چی رو ثابت میکنه؟ اول گفتن اگر کسی رو از غرق نجات بدی، از آتش نجات بدی، بس ساکت شدن. و منان تعویلها الاعظم بالاترین تعویلش اندعاها فاستجابت له، او رو دعوت به تشیع بکند و او هم قبول بکند. این من احیا فکنم و احیا الناس جمعی است. قبل از امام جلسه قبل هم ازم عرض کردم، از امام سجاد عرض کردیم که دعوت به تشیع اگر کسی انجام دهد، حقی که نسبت به اون شیعه شده پیدا می کند از حق خون او بالاتره. و در روایاتی آمده کسی که موجبات هدایت مستضعفین را به سمت امام فراهم می کند برترین فرد در نزد خداست و بالاترین ثواب را خواهد داشت. آدرس هاشو بخونم، پاورقی 2-3-4، تبرسی الاحتجاج جلد 2 صفحه 51، الاحتجاج جلد 1 صفحه 10 و منیت المرید شهید ثانی صفحه 116 است. روایت آمده. روایت دیگری است راجع دعوت کفار به تشیع هستن. ما روایت داریم آیا که شیعه سنی بود. حماد سمدری میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، عرض کردم اینی ادخل و بلاد شرک، من بلاد شرک میرم. در اونجا یه دستن رفقام به هم گفتن که تو اگه اونجا بمیری کافر میبیری چون رفتی تو بلاد شرک، درسته؟ یه سوال از من پرسیدن، پرسن آیا وقتی اونجا هستی مردم را به امر ما دعوت میکنی؟ عرض کرد بله. فهمیدن وقتی تو بلاد اسلام هستی دعوت میکنی؟ گفتم نه، اینجا ظاهرا موقعیتش نیستش. فهمیدن اونجا برای تو بهتره، اگر در اونجا بمیری یک امت خواهی مرد به تنهایی، مثل ابراهیم، ان ابراهیم کان امتا واحده، تو هم یک امت محشور خواهی شد. رواوسا نور که بین یدی، در قیامت نور تو پیش روی تو در حال حرکت است. امالی طوسی صفحه 45 شماره 54-23. روایت بعدی در بهار الانوار آمده، روایت مفصلی است، بارها من اینو عرض کردم. میگه در زمان غیبت با تبلیغ دین اهل قم سبب رفع استضعاف از کل مردم دنیا میشوند، نه یه نفر دو نفر، از کل مردم دنیا. یعنی دارن ترویج تشیع میکنن، حقانیت تشیع برای کل مردم دنیا ثابت میکنن. بعد حضرت میفرماید که اینها به عنوان نائبان حجت الهی به حساب میان، اینا مثل حجت الهی هستن. و به همین دلیل بود که امام باقر فرمودن اگر در زمان وفات اکرم بودم تشیع دعوتش میکردم. و آخرین دسته روایتیست که میگه از اوصاف شیعیان خالص در زمان غیبت امام زمان این است که در خفا و آشکار به دین خدا دعوت میکنند. یعنی چه دین خدا؟ این سنیا. روایت در کتاب کمال الدین صفحه 320 شماره 2. یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته، ابو خالد اون کسانی که در زمان غیبت حضرت هستند، کسانی که اعتقاد به امامت او دارند، این افراد و المنتظرین لظهوره، منتظر ظهور حضرت هستند، اینها اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا، اونا پاک واقعا پاک شدن، شیعیان راستگون ما است. و دعات الى دین الله سرا و جهرا، یه شیعی تو بلاد اسلامی میشه سرا به سمت دین خدا دعوت بکنه؟ مهم ها، آیا معنی داره یک شیعه در بلاد اسلامی سرن به دین خدا که فقط اسلامشو دعوت کنه؟ تو بلاد اسلامی ما دعوت به اسلام نتونیم بکنیم. این دین الله که توی این روایت آمده مقصود همون تشیع است. الیوم اکملت لکم دینکم، که حضرت فرمودن اینا شیعیان واقعی ما هستن که در زمان غیبت دعوت به تشیع میکنن. این روایتی که برای نهی از دعوت بود برای زمان خود ائمه بوده خیلی هاش. حالا بعدا میرسه مطرح میکنیم اینها رو. روایت دیگر در تفسیر امام عسکری است، بهار الانوار نقل کرده، جل 26 صفحه 290. اصلا غایت از خلقت و آمدن تمام انبیا علیهم السلام دعوت به نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و ولایت امیر مؤمنان و ائمه بوده و همه به همین مسیر دعوت کردند. و ان ولایت محمد هی الغرض الاقصى والمراد الافضل، ما خلق الله احدا من خلقه ولا بعث احدا من رسله الا لیدعوهم الى ولایت محمد و علی و خلفائه. اصلا میگه خدای انبیا، خدای متعال انبیا رو فرستاد برای اینکه دعوت به ولایت اهل بیت بکنن. و آقای میگن دعوت به ولایت نکنید، من نمیدونم که چیه وضعیت داریم. بریم سراغ روایت بعدی. سلیم بن قیس میگه در یکی از روزها که امیر مؤمنان از جنگ ها فراغت حاصل کرده بودند، یک سخنرانی مفصل کردند، حقانیت خود باطل بودن خلفا رو مطرح کردند و همین امر سبب شد که بسیاری از لشکریان حضرت شیعه بشند و همین امر سبب زیاد شدن قدرت شیعیان در بین لشکریان حضرت شد. در کتاب سلیم صفحه 213 روایت مفصل اومده که میفرماید که چی و بله، ولم يبقى احد من القراء ممن كان يشك في الماضين ويكف عنهم ويدع البراءة منهم ورعا وتأثما الا استيقن واستبصر وحسن رأيه وترك الشك يومئذ والوقوف. اون قراء یعنی هم خوارج، از کسانی که نسبت به ماضین یعنی ابوبکر و عمر و عثمان شک داشتند و یکف عنهم چیزی نمیگفت و یدع البراءة منهم اونا رو براءتن تبری نمیجستند، ورعا وتأثما از روی ورع میگفتن ما تقوا داریم نسبت به اونا بد نمیگیم، الا استيقن اینها یقین پیدا کردند و استبصر بصیرت پیدا کردند و حسن حال و حالشون خوب شد. امام صادق علیه السلام نقل شده کسانی رو که احتمال قبول به اصطلاح قبول دعوت داشتن خودشون دعوت کردن. ما الان جایی هستیم که داریم میگیم خود ائمه علیهم السلام دعوت تشیع کردن. الان ما داریم راجع به سیره عملی خود اهل بیت در دعوت لسانی به تشیع صحبت می‌کنیم. روایت اول بود که انبیا و اولیا بودن، روایت دوم خود امیر مؤمنان، روایت سوم میگه امام صادق دعوت کردند. آدرس در محاسن برقی جلد 1 صفحه 140 شماره 32 روایت مفصلی است که یه شخصی بله حالا آدرس عرض میکنم، محاسن جلد 1 صفحه 140 شماره 32 روایت مفصله که خود امام صادق علیه السلام با شخصی صحبت کردن و رو به تشیع دعوت کردن. یا در عبارت دیگه برای شما بیارم، در کافی جلد 1 صفحه 348 شماره 6 میگه شخصی بود به نام کلبی، این قال الکلبی ثم نهض علیه السلام و قمت فخرجت و انا اضرب بيدي على الاخرى و انا اقول ان كان شيئا فهذا فلم يزل الكلبي يدين الله بحب اهل هذا البيت حتى مات. یک مناظری با امام صادق کرد، امام صادق دعوت به تشیعش کرد. این هم چند روایت از دعوت امام صادق علیه السلام تشیع. البته تو بعضی از این روایات آمده که امام صادق علیه السلام اصل تشیع رو مطرح کردند اما نام خودشون رو به عنوان آخرین امام نبردند، بلکه تا سر امام باقر مطرح کردند. محاسن برقی جلد 1 صفحه 289 شماره 433 میگه که معاذ بن مسلم میگه برادرم عمر نامی بود، او رو بردم شمام صادق، گفتم این عمر برادرمه و هوا یردوان یسمع من که شیعا، میخواد از شما حرفش نده، سوال داره و اونم بپرس. گفت اسألو که عن الذی لا یقبل الله من العباد غیره ولا یعذرهم علی جهله، اون چیزی رو میخوام بدونم که خدای متعال اگر به جاهل باشیم و جهل ما از روی کمکاری باشه از همون قبول نخواهد کرد، اون چیه؟ حضرت شروع کردن گفتن شهادت لا اله الا الله، نماز پنجگانه، غسل جنابت، چی چی چی، والاعتمام به ائمه الحق من آل محمد، و باید از اهل حق ائمه ای داشته باشی از اهل بیت محمد و آل محمد. اون گفت سمهم لی اصل حق الله، اسمشو ببر، فرمودن علی، حسن، حسین، علی ابن الحسین و محمد ابن علی، و بعد از محمد ابن علی والخیر یعطیه الله من یشاء، خدا به هر کس بخواد میده، ولی اسم خودشون رو سعی میکردن تغییری نبرند. اینم راجع به چی؟ دعوت خود امام صادق علیه السلام تشیع. مورد دیگه، سیره عملی در دعوت به تشیع با معجزه. آقایون میگن که دعوت به تشیع سلفیگریه، ما روایات متعددی داریم که ائمه علیهم السلام جلوی فرد خاص معجزه نشان دادن تا او را شیعه بکنند. نمی‌فهمیم ما چجوریه میشه معجزه به خرج بدی که شیعه بکنی، بعد آقای میگن سلفیگریه. در محاسن برقی جلد 1 صفحه 289 روایت مفصل راجع به همین قضیه آمده. ببخشید آدرس دقیق بخونم برای شما. بله، چندین روایت امام من بعد جمعه رحم میکنم. دلال الامامه طبری صفحه 265 حدیث 30 ممیز 194 حتی یه جا داره با اعجاز قلب رو مایل به تشیع کردند، با اعجاز قلب شخصی رو مایل به چی کردن؟ به تشیع کردن. حالا من بعضیشو بخونم. در بصائر الدرجات صفحه 264، در دلائل الامامه با صفحه 267، باز چون روایت مفصله تو این قضیه، در بصائر صفحه 247 حدیث 6، در الصراط المستقیم جلد 2 صفحه 202، در الثاقب فی المناقب صفحه 550، در دلائل الامامه طبری صفحه 209 و الی ماشاءالله روایات متعدد داریم که ائمه علیهم السلام معجزه کردند تا طرف رو هدایت کنن. اما تصرف در دل، روایت رو برای شما بخونم. میگه بله، خاصمنی مرتن اخی محمد و کان مستویان، برادرم محمد که آدم کاملی هم بود با من دعوا کرد. فقلت له لما طال الكلام بینی و بینه، وقتی بحث بین من و او طولانی شد و دیدم قبول نمی کنه، بهش گفتم که ان کان صاحب که بالمنزلت التي تقول، اگر واقعا صاحب تو، این امام صادق میگه من شیعه نبودم، برادرم شیعه بود، من شیعه نبودم، به برادرم گفتم اگر واقعا صاحبت اینقدر قدرت داره، فسأله ان یدعو الله حتی ارجع الی قولکم، از خدا بگو، از خدا بخواهد تا من شیعه بشم. رفتم پیش امام رضا علیه السلام، گفتم آقای برادر یه مثلا بزرگتره، داداشش گفته و هو یقول به حیات ابیک و انا کثیرا ما اناظره، اون اعتقاد واقفه رو داره و من باش زیاد مناظره میکنم. یه روز گفتش که به امامت بگو برام دعا بکنه اگه راست میگه. امام رضا علیه السلام رو به قبله کردن، یه دعایی خوندن، فانا اللهم خذ بسمعه و بصره و مجامع قلبه حتی تردو الى الحق، خدایا او رو به سمت حق برگرد. همینو گفتم، مدتی نگذشت که برادر من هم چی شد؟ شیعه شد. خب حضرت تصرف قلبی در دلها کردن شیعه بکنن، میگن نه ائمه دعوت تشیع نداشتن، هم دعوت لفظی داشتن، هم دعوت اعجازی داشتن، هم تصرف در قلوب کردن. دسته بعدی، روایات مناظره شیعی غیر شیعی در سیره اهل بیت علیهم السلام. ده ها روایت داریم که دستور دادن یا خودشون مناظره کردند با مخالفین. یکی از اون روایت ها که شیخ مفید هم مطرحش کرده، روایت مهمی است، میفرماید که منظورش روایت امام صادق فرمودن خاصموهم، با سنی ها مناظره کنید، خاصموهم یعنی ده مناظره درگیرانی عقیدتی، و بیانوا لهم الهدى الذي انتم عليه، هدایتی که شما برش هستید براشون بیان بکنید، و بیانوا لهم ضلالهم، براشون روشن کنید اونا گمراه هستن، و باهلوهم في علي، در مورد حضرت علی باهاشون مباهله بکنید. دعوت و تشریع نداشتن. اینو شیخ مفید در کتاب الحکایات صفحه 75 آورده. بارها در حضور اهل بیت علیهم السلام مناظره در مورد امامت صورت گرفته است، مناظره با موضوع امامت در حضور اهل بیت علیهم السلام. خب اگر واقعا دعوت به تشیع بد بود، بعد من فلانی واسه امامت مناظره نکن. بعضی از نام برای دوستان بخونم، در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 173 مناظره مفصله، آخرش میگه طرف گفت یا غلام سلنی فی امامت هازا، در مورد امامت این شخص با هم مناظره بکن، امام کاظم علیه السلام یا امام صادق علیه السلام. یا عبارت دیگه در رجال کشی آمده مفصل که مؤمن الطاق با زید ابن علی علیه السلام در مورد امامت امام باقر و امام باقر مناظره کرده. یا در رجال کشی مفصل آمده که یک شامی آمد با چند نفر از اصحاب حضرت مناظره کرد، فقال اريد ان اتكلم في الامامه، گفت دوست دارم در مورد امامت مناظره کنم. اختیار و معرفت رجال کشی جلد 2 صفحه 560. اصلا بریم یک مسئله دیگه، مناظره در مورد خلافت خلفا، دیگه از این صریح تر میخواید؟ یعنی مناظره کرده باشه شیعه امام در مورد امام خلافت خلفا. من بعضیشو برای شما مطرح میکنم، در کافی شریف آمده روایت، بعضی اصلا باورشون نمیشه، تو کافی روایت آمده در مورد مناظره در مورد خلفا. بله، متن روایت به این صورت است که بله، برای دوستان بیارم روایت رو، در حالا از رجال کشی برای شما بخونم، جلد 2 صفحه 509، در کافی هم شبیه همین آمده، البته من متن رجال کشی دقیق تر یکم. میگه یک زنی بود به نام ام خالد که فرماندار یه منطقه شده بود، اومد خدمت امام صادق علیه السلام. فاذا هی امراتون بلیغه، یک زن بلیغی بود. فسألت عن فلان و فلان، در مورد ابوبکر عمر سوال کرد. فقال لها تولاهما، امام صادق علیه السلام تقیتاً چون اون طرف سنی بود اون زن، گفتن دوستشون بدار. قالت فاقول لربی اذا لقیته انکه امرتنی به انکه امرتنی به ولایت ما، عرض کرد میرم پیش خدا میگم شما گفتین ولایتشون شما، فرمودن بله. این زن ول نکرد. قالت فان هذا الذي معك على الطنفسه، آقا همین که تو بالش بغل تو دوشک بغل شما نشسته، خوب دقت کنید عبارت رو، یامرنی بالبراءه منهما. ابو بصیر بود، گفت این ابو بصیری که روی دوشک کنار شما نشسته، نه یه بار، نمیگه امرنی، یامرنی به من دستور میدهد که از اون دوتا تبری بجویم. کثیر النوا که از به اصطلاح بطریه یا بطریه بود، یامرنی به ولایتهما، به من دستور میده اینها رو دوست بدارم. ابوبکر عمر شیعه شما که بغل دست شماست، میگه دشمن ابوبکر عمر باش. مؤمن بس کثیر النوا که دشمن شماست، میگه ابوبکر عمر دوست داشته باش. فایهما احب الیک، کدام یک برای شما دوست داشتنی تر است، کدوم ها بیشتر قبول دارید؟ زن زرنگی بود، آدم فهم چیز فهمی بود. حضرت فرمودن هادا والله و اصحابه، ابو بصیر و اصحاب او، والله قسم خوردن، احب و الی من کثیر النوا و اصحابه. چرا؟ ان هادا یخاصم، این مناظره میکنه. فیقول، چطور استدلال میکنه؟ میگه من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. این کبرای استدلال شده در واقع. صغرا، ابوبکر عمر لم یحکم به ما انزل الله، کبرا من لم یحکم به ما انزل الله، چه اینو شنان. امام صادق فرمودن این مدلی والله احب الی، این قسم به خدا از من دوست داشتنی تره، چون با استدلال داره صحبت میکنه. دعوت رو هوا و دعوت به اصطلاح محبتی خالی نیست، با معرفت داره استدلال میکنه. والله احب الی، وقت چیکار میکرد؟ یامرنی بالبراءه منهما، حتی براءت شروطی داره، حالا اون شروطش که جای خود داره، که براءت نیست که حتما آدم لعنه علنی بکنه، اینا با هم خلط نشه. اما اصل دعوت به بیزاری و تبری از خلفا با دلیل و مدرک، و امام صادق گفتن والله احب الی. وقتی آقای میان منکر میشن، یه دعوت تشیع نباید باشه، سلفیگریه. خب تو چی از دین فهمیدی؟ دین امام صادق ما تعریف کنی، ترویج کنی دین خودت رو. باز در الاحتجاج جلد 1 صفحه 13 میگه که امام هادی علیه السلام یه روز رو کردم یکی از شاگرداشون. چه روزی بود؟ روزی که اجتمع علیه قوم من موالیه و والمحبین لآل محمد رسول الله به حضرته، گروهی از شیعیان بودند، گفتن یا ابن رسول الله ان لنا جارا من النصاب، یه همسایه ناصبی داریم، این آدم یعزینا ما رو اذیت میکنه. چیه؟ کدکمو میزنه؟ نه، یحتج علینا فی تفضیل الاول والثانی والثالث علی امیر المؤمنین علیه السلام. میاد استدلال میکنه، میگه ابوبکر عمر و عثمان از حضرت علی بهتر بودن. یورد علینا حججاً، برای ما ادله میاره. لا ندری، ما نمیدانیم که چطور به اینها جواب بدیم. کیف الجواب عنها والخروج منها. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن به این شاگرد خودشون مر بها اولا اذا کانوا مجتمعین یتکلمون، وقتی نشسته بودن مناظره میکردن، تو هم برو اونجا گوش بده قشنگ، گوش که داری فسیستدعون من کل کرام، به تو هم میگم تو نظرت چیه، فتکلم، تو هم مناظره کن. و افهم صاحبهم، صاحبشون رو سیاه کن اون ناصبی رو. وکسر عربه، ابهتش رو خرد بکن. و فل حده، شمشیرش رو کند کن. ولا تبق له باقیه، هیچی براش باقی نذار. نگاه کنید چه روایتی آخه. میگه ناصبی اومده میگه ابوبکر عمر و عثمان به حضرت علی برترن، امام میگه برو نابودش کن، هیچی براش باقی نذار. میگن نه آقا، این سلفیگریه. و بحث های مفصل دیگه در اینجا ما داریم که حالا انشاءالله مفصل راجع به بحث مناظره صحبت خواهیم کرد. دسته بعدی مدح مناظرات با غیر شیعیان، که به صورت مفصل الان بعضی از اینها رو من خدمت شما مطرح خواهم کرد. از جمله اونها کسانی که مناظرات امامتی داشتن، هشام ابن حکم بوده، تیار بوده که امام صادق علیه السلام به نظرم، بله امام صادق وقتی از دنیا رفت خیلی راجع به او با سوز دل صحبت کردن. عبدالرحمن ابن حجاج، محمد ابن حکیم و مسعود ابن حازم. فقط آدرس مناظراتشون رو با یه مقدارش میگم. راجب ابن هشام ابن حکم در کافیه شریف جلد 1 صفحه 173 راجع به مناظرات او صحبت شده. مناظرات او هم معروفه دیگه که رفت با اون به اصطلاح چند نفر مناظره کرده، از جمله اونها اینه که میگه یا ابا مروان فان الله تبارک و تعالی لم یترک جوارحک حتی جعل لها اماما یصحح لها الصحیح. راجع به امامت مناظره کرد. این مناظره به هشام ابن حکم با طرف مقابلم عمرو ابن عبید بود. مناظره طیار در کتاب رجال کشی جلد 2 صفحه 638 میگه که حضرت فرمودن که میرفت خدمت حضرت، عرض کرد بلغنی انک کرهت من مناظره الناس و کرهت الخصومه. شنیدم که شما دوست ندارین مناظره بکنیم. میگید ما میگیم چشم نمیکنیم. فقال اما کلام مثل ذکر الناس فلا نکره، من مناظره تو رو بدم نمیاد. من طار من اذا طار احسن ان یقع و این وقع یحسن ان یطیر. کسی که وقتی رفت بالا اوج گرفت بلد باشه چجور فرود، یعنی بلد باشه چجور تغییر بکنه، و اگر جای گیر افتاد و ایه یحسن ان یطیر بتونه در بره. فمن کان هاکذا فلا نکره کلامه، کسی که اینطور باشه اصلا بدم نمیاد مناظرش. راجب عبدالرحمن ابن حجاج فرمودن یا عبدالرحمن کلم اهل المدینه، برو به اهل مدینه مناظره کن. انی احب ان یرافی رجال شیعه مثلک، دوست دارم شیعه ها مثل تو شناخته بشن. این طور شیعیان دوست دارم داشته باشیم ما. میگن وقتی شیعه کیه بگن آقا نگاه کن مثل عبدالرحمن ابن حجاجه، اینا شیعه هستن نه اون آدم بی بخار. و حتی روایت داره محمد ابن حکیم در رجال کشی جلد 2 صفحه 746 میگه امام کاظم دستور میداد یو جالس اهل المدینه فی مسجد رسول الله، بنشیند با اهل مدینه در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ان یکلمهم و یخاصمهم، باشون مناظره کنه. حتی کلمهم فی صاحب القبر، کار به جای رسید در مورد صاحب قبر در مسجد نبی باشون مناظره کرد، که حالا مقصود پیامبر یا ابوبکر عمر مشخص نیست، هر دو میتونه باشه. بعد ما پیش حضرت متش میکردن. روایت بعدی که عرض کردیم محمد ابن حکیم منصور ابن حازم، روایت مناظره منصور ابن حازم هم خیلی جالبه، در علل و شرایع شیخ صدوق جلد 1 صفحه 92 آمده. روایت مفصل هم هست، به نظرم میاد روایت صحیح بود، اون که یادم قبلا کار کردن یادم نیستش. حالا میگه رفتم خدمت امام صادق عرض کردم آقا با یه گروه مناظره کردم و در مناظره برای اونها ثابت کردم ولایت حضرت علی علیه السلام رو. بعد میگه عرض کردم و بعد از حضرت علی شم امام حسن، بعد امام حسین، تا رسید به امام صادق. میگینه که عرض کردم فقبلت رأسه، پیشانی حضرت بوسیدم، فضحک، حضرت خندیدند. بعد فرمودن که رحمک الله سلنی عما شئت فلا انکرک بعد الیوم ابدا، هر چیزی از معارف از من خواستی بپرس، هیچی از معارف از تو این کار نخواهم کرد. تو یه آدمی هستی به حدی رسیدی که همه معارف رو میتونم بهت بدم. رفته دعوت تشیع کرده، امام نگفتن عجب شرفی فلان 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 شده هستی، این کارا رو نباید انجام بدی. بریم سراغ روایت بعدی، بیان روش مناظره با غیر شیعه. خود ائمه یاد دادن چی رو باید مناظره کرد، از جمله اونها من بعدش برای شما عرض میکنم. در اعمال طوسی صفحه 226 میگه وقتی رفتی که ما یم نکم اذا کلمکم الناس، اگه سنی آمدن مناظره با شما چرا بهشون نمیگید ما رفتیم سراغ امامت الهی و در مورد امامت الهی باشون بحث بکنید. روایت دیگه در اعمال طوسی صفحه 179 آمده، میگه شخصی اومد خدمت حضرت، توش یه کاغذی بود که مبانی مناظره رو درش بنویسه. گفتن اینو میخوای؟ عرض کرد بله رحمک الله حاضر الذی اورید، همینو میخوام. فرمودن شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمد عبده و رسوله و تقر بما جاء من عند الله و الولای لنا اهل البیت، اثبات میکنی در مناظره ولایت اهل بیت را، و البراء من عدو بنا و دشمنی از بیداری از دشمنان ما رو، و تسلم لنا و اینکه باید سلم ما باشن. روایت بعدی در کتاب کافی جلد 2636 آمده. میگه این حضرت فرمودن که حالا باز این دسته بعدیه که خیلی مهمه. اصلا ما باید بدانیم که دستور ائمه به تقریب برای دعوت به تشیع بوده. قبلا هم اشارتاً به این مطلب رو اشاره کردم، ولی الان یه چند تا روایت دیشتر بخونم. ائمه که دستور به تقریب دادن، گفتن برید تقریب انجام بدهید تا شیعه بشن. از جمله اونها در کافی که عرض کردیم جلد 2636 امام صادق فرمودن که کارهای نیک باهاشون انجام بدید، امانتدار باشید. بعد این کارا رو که انجام بدید، قیل هادا جعفریون، جذب به جعفری بودن میشن، نه جذب به اسلام. نه اینکه آقا اسلام چه دین خوبیه، با اسم جعفری برید این کارا رو انجام بدید. روایت دیگه در شرح الاخبار قاضی نعمان جلد 3 صفحه 506 فهمودن که کنون لنا دادن سامتین، که قبلا هم عرض کردیم، فهمودن وقتی که این کارهای خوب انجام بدید، فعزار الناس ما انتم علی، وقتی اعتقاد شما و رفتار شما رو دیدن، علم و فضل ما اندنا فسارو علی، میان سراغ ما از ما دین رو بگیرن. پس هدف از تقریب دعوت به تشیعه، نه اینکه بیایی اسلام نابست و چه و چه و چه و چه. پس نگاه کنید، ما یکی دو روایت نداریم، ده ها روایت ما داریم در باب لزوم دعوت به تشیع. اما اگر طرف مقابلش بیان ادعا کنن که ما روایاتی در مورد مضد دعوت به تشیع داریم، اونها را من انشاءالله هفته آینده تمامش رو میام یک یکی بررسی میکنم و از قرائن داخلی خود روایات ثابت میکنم که انشاءالله مقصود اون روایات چیست. از همه کسانی که تا الان همراه ما بودن تشکر میکنم. انشاءالله که موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.